میدن که اون رشق یا تخم شپش رو از بین میبره.
بسیار خب دکتر زینعلی، آیا بچه ها میتونن چند بار مثلا در طول دوران تحصیل به شپش مبتلا بشن؟
بله، به محض اینکه شما امروز شپش زدایی کردین، اگر دو مرتبه در شرایطی قرار بگیرین، احتمال انتقال شپش برای هر فردی مهیا هست.
بله خب خانواده ها چه کار کنن؟ یعنی مثلا یه بچه الان مبتلا به شپش شده، داره درمان میکنه، آیا کار خاصی، قرنطینه ای یا کار خاصی لازم انجام بدن؟
ببینید، برای بحث پیشگیری خانواده در آلودگی به شپش، منحصر به حالا جوامعی که دچار بسا بحران های اجتماعی اقتصادی که منجر به فقر بهداشتی میشه نیستش، متوجه هستین؟
بله.
حوادث مختلفی ممکنه باعث این شدت آلودگی بشه که عمدترینش همون عدم رعایت بهداشت فردی، نرفتن حمام، عدم تعویض لباس و ملحفه های حساب رخت خوابشون هست که باعث آلودگی میشه. برای ما این خیلی مهم هستش که منابع و مخازن آلودگی که خانواده ها خودشون خیلی میتونن کمک بکنن و موارد تماس دقت بکنن، گزارش بکنن، شناسایی بکنن. از یه طرف، دومی که آموزش ما بدیم، هم در به جامعهمون، هم به خانواده ها، هم توی مدارس به خصوص آموزش مراقبتی که افرادی که آلوده هستن، چون معمولا این افراد درمانش بعضا ممکنه یه مقدارم طول بکشه، مسائل روانی هم دخالت میکنه، یه مقدار اذیت میکنه خانواده ها رو. این قبلش باید آموزش ها رو بدن که خانواده ها توجه لازم در خصوص این مسئله رو داشته باشن. و مباحثی که من خدمتتون عرض کردم، رعایت بهداشت فردی، استحمام مرتب، شانه کردن موها، تمیز کردن بروز، شانه، لباس ها و نهایتا اون شستشوی لباس و ملحفه و اتو کردن، خصوصا داغ کردن لباس و ملحفه ها خیلی حائز اهمیت هست بعد از شستشو. و پرهیز از تماس با لوازم شخصی و لباس‌های افراد آلوده میتونه کمک کننده باشه برای پیشگیری در خانواده ها.
بله بسیار متشکرم دکتر زینعلی، سپاسگزارم از شما، از شرکتتون در گفتگو. ممنونم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم، موفق باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر محمد زینعلی، رئیس گروه بیماری‌های منتقل از آب و غذای وزارت بهداشت و متخصص انگل شناسی. شما برنامه روزنه رو میشنوید، ساعت 9:32. این روزها همه جا صحبت از 2 درجه کمتر کردن دمای هوا هست. هر جایی که هستیم گاز رو کمتر مصرف کنیم و کمک کنیم که بقیه هم از نعمت گاز بهره مند بشن. بهینه بهینه سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم انرژی در خانه ها میتونه به کاهش هزینه های انرژی، افزایش کارایی و حفاظت از محیط زیست کمک کنه. این مسئله با توجه به اهمیت روزافزون پایداری و مدیریت منابع طبیعی امری ضروری به نظر میرسه. در این راستا راهکارهای متنوعی وجود داره که میتونه به کاهش مصرف گاز کمک کنه. عایق‌بندی مناسب از جمله کلیدی ترین روش ها برای جلوگیری از اتلاف حرارته. این کار شامل نصب عایق‌های با کیفیت در سقف، دیوارها و کف خونه هاست. همچنین استفاده از نوارهای درزگیر و عایق‌های مخصوص برای پنجره‌ها و درها میتونه به کاهش ورود هوای سرد به داخل و خروج هوای گرم به بیرون کمک کنه. تنظیم دما به طور دقیق در سیستم‌های گرمایشی مانند بخاری‌های گازی و شوفاژها میتونن مصرف گاز رو به طور چشمگیری کاهش بدن. هر درجه کاهش در دمای ترموستات میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. ترموستات‌های هوشمند به شما اجازه میدن تا دمای منزل رو به صورت خودکار و بر اساس برنامه روزانه خودتون تنظیم کنید. با این روش میتونید از اسلاف انرژی گاز در زمانهایی که در خونه نیستید جلوگیری کنید و مصرف گاز رو به حد اقل برسونید. انجام سرویس‌های دوره‌ای و نگهداری منظم از تجهیزات گرمایشی نظیر بخاری‌ها و آبگرم‌کن‌ها باعث میشه که این دستگاه‌ها با کارایی بیشتری کار کنند و از مصرف غیر ضروری گاز جلوگیری بشه. تعویض منظم فیلترها و بررسی دوره‌ای اجزای سیستم گرمایشی از جمله اقدامات ضروریه. در روزهای سرد استفاده از لباس‌های گرم‌تر می‌تونه به شما این امکان رو بده که دمای سیستم‌های گرمایشی رو کاهش بدین و بدین ترتیب مصرف گاز رو کمتر کنید. بستن پرده‌های ضخیم یا استفاده از کرکره‌های حرارتی در شب به حفظ گرمای داخل خانه کمک می‌کنه و از اتلاف حرارت جلوگیری می‌کنه که این امر به کاهش نیاز به گرمایش اضافی و صرفه‌جویی در مصرف گاز می انجامه. افزایش آگاهی تمامی اعضای خانواده در مورد اهمیت و روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی میتونه به تغییر رفتارها و کاهش مصرف گاز منجر بشه. آموزش کودکان و بزرگسالان در مورد راه‌های مؤثر و ساده برای صرفه‌جویی در انرژی میتونه اثرات مثبتی در دراز مدت داشته باشه و به توسعه فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک کنه. صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست. صرفه‌جویی درست مصرف کردنه. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
خب در رابطه با اهمیت مصرف بهینه شنیدیم، اما چیزی که این روزها گفته میشه خیلی به این مصرف بهینه میتونه کمک کنه استفاده از فناوری‌های نوین هست و انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی. گفتگو میکنم در رابطه با 18 کنفرانس ملی و 14 کنفرانس بهینه
انجمن که یک انجمن علمی هست. ما از دوره های اول این کنفرانس در واقع کنفرانس صرفا بخش علمی داشت که مقالات علمی دریافت می شد و این مقالات داوری می شدن و در کنفرانس پرزنت می شد. اما با گذر زمان و ظهور و بروز اقتصاد دانش بنیان و پیوندی که اقتصاد با دانش داره، به مرور ما هم از فضای صرفا علمی کنفرانس رسید به یک فضای دوگانه علمی صنعتی. یعنی طی سالهای اخیر ما صرفا بخش مقالات نداریم و پنل‌های ما پنل‌های علمی صنعتی شدند. امروز به جایی رسیدیم که یعنی در واقع از سال گذشته کنفرانس سه بخش داره، یک بخش که مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران ارزیابی میشه و اونجا پرزنت میشه. یک بخش نمایشگاهی داره که در واقع بیشتر صنعت محور هست و صنعت دستاوردهای فناوری و نوآوریشون رو اونجا پرزنت میکنن و یک پنل هایی داریم که در واقع محل تلاقی این دو هستن و توی این پنل ها در واقع مدیران صنعتی ما، شرکت های دانش بنیان ما در کنار افراد آکادمیک و پژوهشگر و دانشگاهی قرار می گیرن و چالش های صنعت در کنار دانشگاه رفع می شه، یعنی در واقع یک و دولت مردان و سیاست گذاران هم که در بخش های مختلف حضور دارن. به نحوی میتونم بگم که کنفرانس مدیریت فناوری علاوه بر اینکه خود رشته مدیریت فناوری رشته میان رشته است، خود کنفرانس هم شده محل تلاقی این سه ضلع دولت و دانشگاه.
خب خانم دکتر نوذری، چرا از هوش مصنوعی انقلاب صنعتی چهارم اسم برده میشه و این محوریت کنفرانسی هست که قرار برگزار بشه؟ بفرمایید.
ببینید هوش مصنوعی الان بحث روز دنیاست دیگه، داره دنیا
بله.
رو جابجا میکنه، یک انقلاب جدید داره رخ میده و ما هم باید به تبع دنیا در این مسیر گام برداریم، یعنی باید از ظرفیت هایی که در کشور وجود داره استفاده کنیم تا در مسیری که دنیا داره به سمتش میره ما هم حرکت کنیم. علت انتخاب در واقع تم اصلی کنفرانس امسال هم همینه، نوآوری فراتر از مرزها، انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی. علت انتخاب تم امسال کنفرانس هم همین در مسیر ترند جهانی قرار گرفتن بوده که کمک کنیم این ظرفیت هایی که در کشور وجود دارن، همون سزلی که عرض کردم خدمتتون و منابع کشور، همسو بشن با هم در برای اینکه در این مسیر قدم بردارن و ما عقب نمونیم در واقع از دنیا. هدف ما در این کنفرانس هم همین بود از انتخاب این تم.
بله. خب خانم دکتر، آیا هوش مصنوعی میتونه به مدیریت فناوری و نوآوری کمک کنه؟
بله قطعا. ببینید امروز در واقع توی صنایع مختلف از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای مدیریت کردن فناوری و نوآوری هاشون و قطعا هوش مصنوعی همینطور که توی حوزه های مختلفی داره اثرگذاری انجام میده، در این حوزه هم حتما اثرگذاره و علت انتخاب این موضوع از طرف ما هم همین بیش از حد اثرگذاریش بوده. در واقع میشه گفتش که هوش مصنوعی یک فناوری جدید نیست، یک انقلاب جدیده، یک انقلابی که بر همه حوزه ها اثر خواهد گذاشت.
بسیار خوب. دکتر، شما خودتون به عنوان رئیس کمیته اجرایی این کنفرانس نسبت به کنفرانسی که سال قبل مثلا یا دوره قبل برگزار کردی چه تحول میبینین؟ آیا افراد متفاوت تری شرکت کردن یا در واقع طیف شرکت کنندگان تغییری نداشته؟
بله خیلی ممنونم بابت سوالتون. راستش ما خودمونم امسال در اندازه در واقع هیجان زده شدیم از این استقبال. سال گذشته ما حدود 15 اسپانسر اصلی داشتیم که در واقع پنل ها رو اسپانسر و حامیان پنل های ما بودن. امسال ما تا همین لحظه حدود 30 اسپانسر داریم که تعداد بیشتری بودن، ولی به دلیلی که ظرفیت پنل ها تکمیل شده بود نتونستیم حالا در پنل ها از حمایت این دوستان استفاده کنم. این نشون میده که صنعت متوجه این هست که این رویدادها چه اثری میذاره توی پیش برد اهداف خودش و ارتباط برقرار کردنش با دانشگاهیان، که تقریبا میتونم بگم همه اون افرادی که پارسال حامی بودن هستن خواستن که دوباره حامی باشن، به دلیل اینکه حتما فیدبکش رو دیدن که وقتی که در این کنفرانس ها در این پلتفرم های به هم رسانی حضور پیدا میکنن چه اثراتی برای رفع چالش های خودشون، اون شبکه سازی که اتفاق میفته با دانش. ما امسال حدود 30 همراه داریم، همراه اصلی داریم در واقع، 25 پنل علمی تخصصی داریم که با تقریبا میتونم بگم 70% صنعتی، 75% صنعتی و یک بخشش دانشگاهی و حالا فعالیت های خود انجام. در کنارش ما نمایشگاه رو داریم که امسال نمایشگاهمون در پژوهشگاه نیرو خیلی گسترده تر از پارسال، حدود 400 متر فضای نمایشگاهی داریم که دستاوردهای مدیریت فناوری نوآوری صنایع بزرگ مثل فولاد، مثل همراه اول، انرژی اتمی و بقیه صنعت ها همه در نمایشگاه ما حضور خواهند داشت و انشاءالله دستاوردهای خودشون رو هم به معرض نمایش میذارن.
انشالله.
من که دعوت میکنم از شرکت های دانش بنیان استارتاپ ها که بیان در این نمایشگاه حضور داشته باشن، به دلیل اینکه ما انشالله معاون علمی فناوری رئیس جمهور رو خواهیم داشت، یکی دو نفر از وزرا رو خواهیم داشت در نمایشگاه، بیان و اونجا دستاوردهای خودشون رو به معرض نمایش بذارن. انشالله که این تلاقی صنایع کوچک و بزرگ هم اتفاق بیفته و ما به اختر خدف خودمون در این به هم رسانی برسیم انشالله.
خیلی جالب بود خانم دکتر که صنایع بزرگ و مادر مثل فولاد شما اسم آوردین که شرکت کردن و معمولا در برحال نمایشگاه ها، همایش هایی که در مورد فناوری نوین هست، بیشتر حوزه شرکت های کوچکتر و دانش بنیان ها هست، ولی واقعا استقبالی که صنایع مادر دارن از این حوزه میکنن نشون میده که واقعا همه به ضرورت آشنایی با هوش مصنوعی پی بردن و در پی اینن که در این انقلاب صنعتی جا نمونن واقعا.
بله دقیقا همینطور، خوشبختانه این اتفاق افتاده و ما هم خیلی خوشبینیم به این موضوع. ما الان هم صنایع بزرگ رو داریم و هم استارتاپ های غول رو داریم. یعنی مثلا شما فکر کنید همراه اول،
بله،
ارزم به خدمت شما شاپرک، اینها همه توی کنفرانس ما حضور دارن. از اون طرف استارتاپ های بزرگ، از این طرف صنایع بزرگ مثل فولاد، انرژی اتمی و غیره، و از اون طرف سیاست گذار معاونت علمی فناوری رئیس جمهور رو داریم، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری رو داریم، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی یکی از حامیان اصلی ما هستن. فولاد مبارک هم که عرض کردم خدمتتون، حدود 4 صندوق پژوهش و فناوری رو همراه خودمون داریم. ارزم به خدمت شما که کارآفرین های برتر رو داریم، مثل پنتر، مثل بهسازان فردا، آب تایم، اینها رو در کنار خودمون داریم و خیلی هایی دیگه. هر حدود 30 نفره که حالا اگه بخوام همه رو نام ببرم شاید وقت برنامه شما هم گرفته بشه و خیلی جای تشکر داره. یعنی دلم میخواد که اینجا تشکر کنم از دوستانمون در پژوهشگاه نیرو که واقعا همراه ما بودن و همراهی این دوستان نبود ما به این راحتی کنفرانس به این بزرگی رو که حالا ابعاد مختلفی داره و هماهنگ کردن 25 پنل در 2 روز واقعا کار سختی که اگر همراهی این دوستان هم نبود موفق نمیشد. انشالله خواهشم از همه کسانی که صدای ما رو میشنون اینه که 19 و 20 دی ماه در پژوهشگاه نیرو ببینیمشون، تا این زحماتی که در واقع یک تیم حدود 20 نفره 5 ماهه که متحمل شدن و زحمت کشیدن که این در واقع پلتفرم رو ایجاد کنن تا دوستان بیان و اتفاقات خوبی برای کشور بیفته و در واقع نوآوری شبکه‌ای خلق بشه.
انشاءالله. و واقعا بسیار هم حائز اهمیت است و اینکه شما در واقع دعوت فرمودین از دانش بنیان هایی که در اقصی نقاط کشور هستن و شاید تازه کار خودشون شروع کردن و واقعا فرصت مناسبی هست که بخوان بیان و به هر حال در این روابط و مراودات قرار بگیرن و اصلا شاید در واقع یک سکوی پرتابی بشه براشون که بتونن کار خودشون توسعه بدن. در واقع هنوز فرصت دارن خانم دکتر، درست؟
بله، ما ثبت نام خود کنفرانس که تقریبا چند روز آغاز شده و ثبت نام می‌کنیم. برای قرفه هم هنوز فکر می‌کنم یه تعداد محدودی قرفه باقی مونده که میتونن دوستان اگر حالا اجازه داشته باشم شماره راه ارتباطی برای گرفتن قرفه رو بگم، میتونن با این شماره تماس بگیرن و قرفه خودشون رو رزرو کنن.
خانم دکتر من فکر کنم همین در واقع کنفرانس شما رو اسمش رو جستجو کنن میتونن دست پیدا کنن به اطلاعات. بسیار خوب. بله خیلی ممنونم. خب دکتر زندی شما خودتونم پنلی دارید یا سخنرانی دارین در این کنفرانس؟
ببینید من حالا به واسطه اینکه امور اجرایی،
بله دیگه فرصت نیست،
البته در اختتامیه من در واقع روند فعالیت‌های 5-6 ماهه کنفرانس رو خواهم گفت و یه سخنرانی در اختتامیه خواهم داشت، ولی در پنل خاص خودم آمدن در واقع عمدن نخواستم باشم چون کار اجرا سنگین
و واقعا همینطوره،
فرصت حضور در پنل رو نداریم. ولی پنل ها حقیقتا خیلی درجه یک چیده شده، یعنی ما انشاءالله ظرف یکی دو روز آینده اطلاعات بله. و جزئیات پنل ها رو در اینستاگرام انجمن منتشر میکنیم. خواهید دید که تقریبا مثلا از فولاد از همه اون حامیانمون نفرات اصلی و اولشون در پنل هستن. یعنی پنل ها رو یه جوری شدیم که اگر دانش بنیان، اگر استارتاپ ها، اگر فناورا میان بتونن ارتباط بگیرن با نفری که تاثیرگذار تصمیم گیره و بتونن هدایت کنن در واقع هدف خودشون رو در اون مسیر.
بسیار عالی خانم دکتر نوذری، من فکر میکنم که شما در واقع با نظم و سلیقه و اینکه یک خانم هستید و به عنوان یک دبیر انجمن، رئیس کمیته اجرایی، واقعا زحمت کشیدین برای اینکه بتونید به هر حال یک کنفرانسی رو برگزار کنید که یک نتیجه‌ای داشته باشه و فقط چند نفر نیان دور هم دیگه حرف بزنن و برن و دغدغه‌مندی شما رو من احساس کردم و واقعا خدا قوت میگم بهتون خانم دکتر که واقعا به عنوان یک خانم خیلی توانمندانه این کار رو انجام دادین.
سلامت باشین، خیلی ممنونم از شما. البته که خب من تنها نبودم، یک تیم در واقع متخصصی از هیئت مدیره انجمن، از هیئت رئیسه کنفرانس، از دبیرخانه انجمن و کنفرانس، دوستان زیادی همراه ما هستن که اگر همراهی و لطف زیاد این دوستان و تلاش‌های شبانه روزیشون، حقیقتا ما این مدت تا 9 و 10 شب بچه‌ها در دبیرخونه هستن، تلاش می‌کنن همگی. هدفمون هم واقعا اینه که این پلتفرم رو بسازیم. اگر جایی این به هم رسانی اتفاق بیفته ما خوشحال میشیم و به هدف خودمون که در واقع این موضوع بوده رسیدیم. امیدواریم که خداوند کمک کنه و این اتفاق بیفته انشاءالله، سبب خیرات و برکاتی برای کشور باشه
انشاءالله. انشاءالله خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در کنفرانس ملی و بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری و همچنین انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و انشالله که به زودی شاهد حصول نتایج زحمات شما خواهیم بود برای اطلاع و سربلندی کشورمون. خیلی ممنونم خانم دکتر نوذری، سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونم خانم دکتر فرنگ، خوشحال شدم از صحبت با شما. انشالله که شما رو هم ببینیم روز 19 و 20 دی ماه.
انشالله حتما. در محل نمایشگاه بین المللی فرمودین، در کجا برگزار میشه؟
در پژوهشگاه نیرو.
در پژوهشگاه نیرو. پس همه کسانی که در واقع علاقمند باشن استارتاپ ها، پژوهشگاه نیرو 19 و 20 دی ماه. خیلی متشکرم خانم دکتر نوذری و سپاس از اینکه شرکت کردید.
خدا نگهدار. خداحافظی
می‌کنم ازتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. به پایان این برنامه روزانه رسیدیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
روزانه بودید به مدت 55 دقیقه. اینجا رادیو گفتگو.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت muallimprize.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
شما شنونده یه بخش اول برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. و اما زادروز مسعود حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه، پیام‌آور رحمت واسعه الهی بر تمامی مسیحیان ایران عزیزمون مبارک باشه.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
قطعا همه شما عزیزان به پویش دو درجه کمتر پیوسته اید برای اینکه این انرژی رو بیشتر مهار کنیم و بهینه از اون استفاده کنیم. به خصوص تو این فصل سرد سال این انرژی گاز به نحو احسن در تمام شهرها و روستاهای ایران عزیزمون توزیع بشه.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه توجه بکنید. در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
فاطمه زهرا سلام الله علیها، کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست. همه اینها برترین الگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب میشن.
در ایام میلاد فرخنده و با سعادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلاله پاکش امام خمینی رحمت الله علیه، جشنهای مردمی هفته گرامی داشت مقام زن و روز مادر با